نظر خدای سیدان رو بدم پیرامون صحبت های شما ببینم که نظرشون چی هست.
سلام عرض میکنم خدمت آقای شهبازی استاد عزیز ما. زنده باشید. عرضم به حضور شما که خب فکر میکنم این که سینمای خونسا الان داریم یا سینمای میانمایه یا نرمال یه چنین چیزایی، اینا وضع طبیعی اصلا نیست. یه وضع طبیعی سینما نیست. در واقع سینما و جهان به طور کلی هیچ وقت وضعش طبیعی نبوده و همواره فیلم هایی که ما اونها رو به عنوان فیلم های درخشان تاریخ سینما میبینیم، اینها اتفاقا به شدت غیر طبیعی هن. من یه فیلمی رو چند وقت پیش دیدم، حالا از یه رمانی ساخته شده، معروف هم هست، شاید شنوندگان فرهیخته خلاصه رمانش رو خونده باشن یا فیلمش رو دیده باشن، موبی دیک. هیچ چیز اون شخصیت طبیعی نیست و اتفاقا به خاطر اینی که اون فیلم ماندگاره و اون قصه ماندگاره، وضع طبیعی به چه معنا داریم این لفظ رو به کار میاریم؟ ببینید وقتی ما وضع طبیعی رو ببینیم، خب سانسور میشه مسئلمون به طور طبیعی، چون میگیم که آقا اگه رهاش کنی این سینما رو به وضع طبیعی خودش، سانسورش نکنی، این سینما متناسب میشه با مسائل جامعه ما، متناسب میشه با وضع تاریخی ما، جهتگیری تاریخی ما. من فکر نمی کنم اگر سانسور برداشته بشه الان سینمای ما متناسب میشه با افق تاریخی ما، با مسائل تاریخی ما. انقلاب اسلامی بزرگترین رخداد تاریخی معاصر جهانه. یعنی ادعایی داره که این ادعا ریشه ای ترین ادعا در برابر تمدن غربه و نظامی سرکار اومده که داره حمل میکنه اون ادعاها رو تا همین امروز و نزاعهای متعددی داشته با نظام سلطه و اون چیزی که میخواد به عنوان وضع طبیعی و وضع نرمال خودش رو جا بزنه. اما این بازتاب این دعوا، اگر ما سینما رو رها بذاریم با همین فیلمسازان موجود ما، آیا در سینما دیده خواهد شد؟ قطعا خیر. الان فلسطین، مسئله فلسطین در سینمای ما جز معدودی آدم ها که ممکنه دغدغه‌ای داشته باشن، حالا ممکنه حتی ظاهرشون هم ظاهر انقلابی نباشه یا باشه یا هرچی، مسئله برای کسی، مسئله اون جنگ تاریخی ما در سوریه و مسئله مدافعان حرم و حالا اسمشون تحت هر عنوانی باشه، من نمیدونم، اون نبردی که ما بالاخره در تاریخ انقلاب خودمون داشتیم، در سینمای ما اگر به وضع طبیعی خودش باشه، آیا این بازتاب خواهد داشت در سینمای ما؟ پس اصلا مسئله سانسور نیست. اگر مسئله سانسور هم باشه، اتفاقا به نظرم سانسور معکوس اینه، ما داریم انقلاب اسلامی رو الان فیلتر میکنیم، مسائل و درام ها، داستان ها، شخصیت های انقلاب اسلامی رو سانسور میکنیم و سپهر سینمای ما، حالا از واژه سپهر جناب آقای شهبازی استفاده کردن، سپهر سینمای ما، اتمسفر سینمای ما اصلا بیگانه است با تاریخ ما. حالا جز البته این دارم عرض میکنم، این فضای غالب، اون اتمسفر فرهنگی غالب رو میگم، وگرنه تو این شرایط بچه های انقلابی از همون ابتدا تا الان تجربه های بسیار خوبی داشتن و افق های بسیار خوبی هم باز کردن. اما اون اتمسفر فرهنگی غالب که من متاسفانه خود جریان فرهنگی رسانه‌ای و فکری انقلاب اسلامی هم متأثر از اون اتمسفر هست، باعث شده که این خونساسازی اتفاق بیفته. این عرضم مطاب چیه اون چیزی که الان غالبه، اون اتمسفر فرهنگی؟ اون چیزیه با عنوان زندگی معمولی. جریان روشن فکری سینما که مسئلهش سانسوره و مسئلهش فکر میکنه که مثلا اگر وضع طبیعی به تعبیر مثلا هابزی یا لاکی مثلا ما داشته باشیم در سینمامون، مثلا دیگه اوضاع رو به راه میشه، که اساسا مرثیه‌ای بر زندگی معمولیه. زندگی معمولی از دست رفته‌ای که مقصرش هم نیروهای یا حکومتی هستند یا نیروهای سنتی هستند یا نیروهای دینی هستند یا یه چنین چیزهای ما قبل مدرنی که مثلا دارن مانع میشن برای اینکه ما یه زندگی معمولی داشته باشیم. جریان سینمای انقلابی، حالا اینو من نمونه هاش رو میشه کلی مثال زد و اگه نمونه بزنیم مثلا تو همین جشنواره اخیر جریان سینمای انقلابی هم متأثر از همین اتمسفر فرهنگی زندگی نرمال هست، به یه فرمول اصلا رسیده تقریبا، جز معدودی آثار که به نظرم اونها قابل بحث و توضیح هم. اون فرمول چیه؟ ما بر اساس چه فرمولی داریم تو جریان سینمای انقلابی؟ یعنی جریان انقلابی، نه لزوما انقلابی بودن به معنای هویتی کلمه. اون فرمول اینه، یه زندگی معمولی وجود داره. یعنی ببینید، جریان روشنفکری میگه زندگی معمولی در ایران قربانی شده، جریان سینمای انقلاب میگه ببین این زندگی معمولی که هست خیلی هم خوبه، ما طرفدارشیم. یه تهاجمی میشه به این زندگی معمولی توسط دشمنانی، قهرمانانی میان از زندگی معمولی دفاع میکنن، قهرمانهایی که ممکنه بعضی از نشان شناسی های مربوط به انقلاب اسلامی رو داشته باشن اما کمال هویتی انقلابی رو ندارن و باید مردم هم قدردان این قهرمانان باشن. توی این سنخ فیلم ها که الان هم خیلی داره ساخته میشه، یعنی فیلم های مثلا درباره قهرمانان و شهدا و اینها داره ساخته میشه، توی این سنخ فیلم ها عمل مبارز، عمل اون قهرمان معناش رو از خود اون عمل و خود هویت اون شخصیت نمیگیره، بلکه با زوره از زندگی معمولی میگیره. یعنی مبارزه و جنگ من وقتی مشروعه، وقتی معنا داره، وقتی قابل گفتنه تو سینما که از زندگی معمولی دفاع بکنه، از زندگی معمولی که حالا ممکنه مردم در مثلا به خاطر اینکه دشمنی حمله کرده بهشون زندگیشون قربانی شده. خود عمل قهرمان معنا نداره، به خاطر همین قهرمان ما و مبارز ما در واقع این طرحی نباید برای زندگی داشته باشه. طرح زندگی، زندگی معمولیه، همون زندگی نرمالیه که سازگار با نظام جهانی هم هست. مثلا شما فرض کنید من میخوام به یه نکته مثلا اشاره بکنم، اصلا کاملا نگاه هم ابجکتیو و عینیه ها، به عنوان تحلیلگر بیرونی فرض کنید من دارم اینو عرض میکنم. مثلا شهدایی که رفتن و توی وصیت‌نامه‌شون بسیاریشون نوشتن مثلا حجاب مسئله ما بوده، اصلا ما رفتیم برای حجاب، برای اسلام. این باید حذف بشه از مؤلفه‌های شخصیتی اون قهرمان ما. چرا؟ چون حجاب یه طرحی برای زندگیه. قهرمان و شهید و اون کسی که داره به عنوان شخصیت توی سینمای ما نشون داده میشه، اون حق نداره تو زندگی مردم دخالت بکنه، او باید بره مبارزه کنه و بجنگه و شهید بشه تا ما زندگی کنیم. طرح زندگی نباید به ما بده. این اون چیزیه که سینمای ما رو میانمایه میکنه، شخصیت ما رو بی‌هویت میکنه.
خب میخوام حالا جناب شهبازی یه چند تا مثال بذارن که برای شنونده های ما ملموس‌تر باشه. اینکه ما در سالهای اخیر کدام آثاری تولید شده رو میتونیم بگیم که آقا این همون اون همون اثریه که این ایده هنر انقلابی توش هست. خب ما چند تا مثال شما جناب شهبازی بگین که یه ذره برای شنونده های ما بهتر جا بیفته.
حالا جان فیدان خیلی خوب صحبت میکنن و در واقع ایده خوبی رو خوب ایدهشون رو خوب مطرح کردن. عرضم به خدمتشون خوب با کلیدواژه‌های خودشون من ورود نمی کنم توی کلیدواژه‌هایشون. عرضم به خدمت شما که ببینید من وقتی که راجع به هنر انقلاب میخوام صحبت بکنم میگم ما یک سری مفاهیم وجود داره. یه بخشش رو آقای فیدان فرمودن طرح زندگی قهرمان، موافقم. عرضم به خدمت شما خب مطمئن مسائل دیگه هم هست. من وقتی گفتم سانسور، عرضم به خدمت شما که ببینید به هر حال اون طیف مخالف هم هر جوری که داره فکر میکنه اون هم داره میگه که من نمیتونم اون جامعه ای رو که میخوام تصویر کنم، ممکنه که بله اصلا ایدهش ایده انقلابی نباشه. من اصلا نگفتم ایده اگه ما سانسور رو برداریم میان اونا فیلم انقلابی میسازد. خب شما اصلا فیلمسازهایی داشتید که فیلمسازهای سوپر انقلابی بودن، یه ها اصلا اینوری از آب در اومدن و الان اونور اصلا دیگه تموم شده، یعنی اصلا تبدیل شدن به اپوزیسیون های در واقع خیلی تندرو. عرضم به خدمت شما که یه بحث دیگه است. من بحثم گسترش در واقع سپهر سینماست. وقتی شما سپهر سینما رو گسترش بدید، اون وقت امکان پیدا کردن عرضم به خدمت شما که گزینه های بیشتری رو دارید تا اینکه من بیام در واقع فقط تک متن تولید کنم، یعنی اینکه هی متن‌ها رو کپی کنم از اونم دیگه. چون به قول شما حالا من دارم با یه ادبیات دیگه میگم، احتمالاً شما با یه ادبیات دیگه دارین میگی، ولی شاید معنی حرفمون یکی باشه. عرضم به خدمت شما که ببینید، من میگم که وقتی که ما یک دوره نزدیک به واقعی انقلاب هستیم، طبیعیه که خب اون شور و هیجان فرم انقلاب در سینما نفوذ میکنه. ما چون انقلابمون میگم همزمان شد به دوره دفاع مقدس، این توی سینمای دفاع مقدس خودشو نشون داد. خب و میگم با فیلم های جنگی کاری ندارم، مثلا با فیلم عقاب ها کاری ندارم، بحثم اون فیلم ها نیستش، بحثم فیلم هاییست که مشخصا به عنوان سینمای دفاع، مثلا فیلم دیدبان ها نمی چی ها
شیار 143
فیلم مهاجر، اونا اینا که جدیدتر هست، شیار 143 اینا که جدیدتر هست، برام اون موقع رو میگم. مثلا مهاجر، دیدبان، نمیدونم همین پرواز در شهر از هم، مثلا فیلم مثلا افق آقای مرحوم ملا قلی‌پور که حالا یه خود افق حالا برده که به چه در واقعی مقدار اکشن هم در حقیقت توش داشت. ببینید اون موقع خوبی خیلی متولد میشه، یا توی مستندهای شهید آبین، خب دیگه شما دارید اون تقریبا صد ماجرا رو دارید میبینید. چرا؟ به خاطر اینکه به لحاظ زمانی نزدیک هست به سال 57.
بله.
بعد که میایم جلو، اینها یک جوری در حقیقت اون فرمه، اون شکله علک میشه و یک سری مفاهیم باقی میمونه. ببینید مفاهیمی که مطرح میشه، مثل عرضم به خدمت شما میگم مثلا مذمت دروغ، عرضم به خدمت شما که بحثای مختلفی که توزه اخلاق مطرح میشه، مثلا شما فیلم مثلا طلا و مصر رو میتونید بگید مثلا فیلم انقلابی نیست. میگم اگه بخوایم از اون مدل اول انقلاب پیروی کنیم آره نیست، ولی اگه دنبال مضامینی که انقلاب به لحاظ معنوی در برابر به مثابه یک وقفه در برابر آن چیزی که مثلا در دوره پهلوی مطرح میشد، خب فیلم طلا و مصر هم فیلم انقلابیه.
بله.
خب مثلا شیار 143 شما مثال زدید. بله. و اون وقته که ما خیلی از فیلم‌های اجتماعی رو میتونیم سراغ بگیریم که اینها به دلیل نوع نگاه اخلاقش، اخلاق یه مفهوم کلانه، زمان داریم راجع به مفهوم صحبت می‌کنیم، من اصلا راجع به فرم در سینما صحبت نمی‌کنم. فرم سینما ما اصلا چیزی به نام فرم در سینما مثلا نداریم تقریبا. خب تقریبا آقای مثلا مرحوم کیارستمی اینا رو منها می‌کنن که در واقع مثلا حالا به یک در واقع فرمی در سینمای خودشون رسیده بودن، و حتی فرمایی که مثلا آقای فرمی که خود آقای حاتمی‌کیا مثلا بهش رسیده بود، یک جنس سینمای شهودی مثلا در دهه 60. بابا به جز معدودی چیزی به نام فرم مستقل از من به خدمت شما نداریم، هر آن چیز ساخته میشه تابعی از آن چیزی که اون برداره ساخته میشه دیگه. ولی به لحاظ مفهومی و به لحاظ اخلاقی، به خصوص اخلاقی، و خیلی مقوله‌ایست که تاکید میشه روش، و خب میبینید تو جامعه شما میبینید که خب خود نفس جامعه هم باید هم شما کل اختلاف میبینید، نمیدونم مسائل مالی میبینید و اینا، خب به هر حال الان مسئله است، این همچنان مسئله است. این میاد توی سینما و به شکل‌های مختلف ترجمه میشه، ولی وقتی که از یک دوره به بعد، یعنی به خصوص از این دهه 90 به بعد، میگم چون مسائل اقتصادی سینما در واقع برجسته میشه، سینما تبدیل میشه به یک وسیله مصرفی. وقتی که تبدیل میشه به وسیله مصرفی و در فیلم تبدیل میشه به کالای مصرفی، خب طبیعیه دیگه اصلا کسی دیگه به این چیزا فکر نمیکنه.
بله.
یعنی اصلا دیگه شما همون روند عادی رو هم که داشتین همون رو دست میدید و دیگه اصلا انقلاب که دیگه مقوله انقلاب و انقلابیگری هیچیه. انقلابیگری، فیلم های انقلابیگری میفتن دست ارگان ها، یعنی ارگان هایی که الان وظیفه دارن فیلم بسازن، و عرضم به خدمت شما تا تولیداتشون همونطور که آقای سیدان هم فرمودن مثلا به زندگی شهدا بپردازن، به زندگی افراد انقلابی بپردازن، حالا یا در قید حیات یا زندگی به شهادت. این تبدیلی شده به یک الگوی نوستالژیکه. بعضی وقتا می‌بینیم که این فیلم‌ها از حالت مثلا بیوگرافی هم خارج میشن، تبدیل میشن به فیلم تاریخی، که شما فقط یک فیلم تاریخی دارید که رفتار شخصیت در بعضی از صحنه ها مصداق مثلا عناصری هست که شما از سینما انقلابی میشناسید. وقتی کنار هم میذاریم روایت شکل نمیگیره، یعنی روایت تبدیل به یک روایت فیلم انقلابی نمیشه. شاید ما بخوایم چیز کنیم، میگم من بخوام بگم نام ببر، یعنی فیلم انقلابی که در واقع محصول انقلاب جمهوری اسلامی ایران باشه و در دومان هنر انقلاب و فیلم انقلابی، من میگم مستندهای شهید آزمون، مستندهای روایت فرد و فیلمهای دفاع مقدس که در دهیش پس ساخته شدن، اینها میشن در واقع مصداقها و نمونه های من. بعد از اون هر چیزی بوده یا تقلیدی از این بوده، یا یعنی تقلیدی از اینها بوده یا تفسیری از اینها بوده. میدونی اونا خلدست بودن، اونا مال دوره خودشون بودن، مال فرزند زمان خودشون بودن. بقیه بعدن یا اومدن هم اونا رو تقلید کنن یا اونا رو تفسیر کنن. و خب طبیعیست که ما با آثار دست چندم مواجه میشیم نسبت به اون چیزی که همون زمان وجود داشت.
خیلی ممنونم از شما جناب شهبازی بزرگوار بابت توضیحات ارزشمندی که دادین. ما بیش از این مزاحمتون نمیشیم. خیلی ممنونم.
سلامت باشید. ان شاء الله که
ممنونم. خدا
نگهدار.
خب اما جناب سیدا میخوام که بریم سراغ جنبندی و حالا با توجه به صحبتی که داشتیم و سیر گفتگوی که تا به اینجای کار ادامه دادی، میخوام ببینیم که حالا شما به عنوان جنبندی چه نکاتی رو برای ما دارید.
خواهش میکنم. هر دوم بزرگشون اون سوالی که از آقای شهبازی شما پرسیدین که چه فیلم هایی رو میتونیم به عنوان سینمای انقلاب بدونیم بر بشمورین، خب میتونم مثال هایی رو بزنم از هم دهه 60 هم از دهه های اخیر. اصلا به این معنا نیست که ما اینکه الان وضع موجود رو نقد میکنیم به این معنی است که سینمای انقلاب اسلامی از حرکت باز ایستاده باشه یا خلاقیت و نوآوری نداشته باشه. بله، سینمای دهه 60 شاید نمونه های پرتعدادتری به تناسب شرایط و احوال روزگار توش دیده بشه، ولی فکر
احوال روزگار جنگ منظورتون مشخصه،
نمایان بودن مبارزه تاریخی ما. اما از اونجا که مبارزه پایان نگرفته هیچگاه در تاریخ جمهوری اسلامی، بالاخره سینما و هنرش هم هرچند افتان و خیزان باهاش یه مقداری جلو اومده و وجوهی رو باز کرده برای ما که پیش از اون حتی دیده نمی شده، یعنی نوآوری اینها حتی یه جاهایی به زندگی متناسب با فضای انقلاب اسلامی نزدیک شده. ببینید وقتی ما میگیم مبارزه و جنگ، منظورمون بدیهیست که این جنگ و اون حرب مثلا نمایان فیزیکی نظامی نیست. یکی از پدیده های انقلاب اسلامی، سینمای انقلاب، موضوع زندگی دینیه، زندگی دینی نه زندگی اخلاقی، چون اخلاق ممکنه بی بنیاد باشه حتی، یعنی بنیاد دینی و بنیاد شرعی و بنیاد الهی اصلا نداشته باشه و حتی سکولار باشه، اما چیزی توی فضای سینمای انقلاب اسلامی بروز کرده که این متمایز با سینمای دنیا. مثلا فیلم سر به مهر، با اینکه فیلم بسیار جمع و جور و کوچکیه، اما یه درامی رو داره طرح میکنه و یه شخصیتی رو داره طرح میکنه که قطعا حاصل دغدغه یک فیلمساز مسلمانیه که داره با اقتضائات زندگی جدید، زندگی مدرن تو شهر داره میجنگه. مثلا ایشون شخصیتی داره که این فیلم یه شخصیتی داره، کار آقای مقدم دوست، که این خجالت میکشه که نماز بخونه. چیزی که ما در روزمره خودمون گاهی یا تجربه کردیم یا دیدیم. من میخوام این سنخ فیلم ها رو که مبارزه ای رو با جهان جدید، یه نفر داره جهان جدید، منظورم اون فضای سکولار مدرنه، داره تجربه میکنه، این هم جزء سینمای انقلاب میتونه باشه و هست. سینمای اخلاقی، مثلا سینمای ملودرام اجتماعی، لزوما سینمای انقلابی نیست، چون ممکنه اصلا مبارزه ای توش طرح نشه. یا ما کلی فیلم داریم که مثلا درباره مسئله زنان مجاهدمونه، درباره مسئله پیشرفت توی انقلاب اسلامیه، حتی فیلم هایی که الان دغدغه کودک و نوجوان دارن با اون قرائت در واقع رویا پرداز به سمت یک جامعه توحیدی، جامعه نبوی، جامعه مطلوب آینده ما. خب اینا هم چیزاییه که به نظرم توی جریان سینمای انقلاب هست و ما فیلم هایی داریم که اصلا امکان ساخته شدنش در دهه 60 اصلا فراهم نبود و الان بروز سینمای انقلاب. مثلا فیلم مصلحت یا فیلم دیدن این فیلم جرم است. اینها سینماییه که یه نحوی آشنایی زدایی حتی داره میکنه از جمهوری اسلامی، یعنی دیگری این سینما دیگه مثلا بعثی ها نیستن، ساواکی ها نیستن، درام و کشمکش اومده در درون نظام و انگار مسئله همینه که نیروهایی در داخل نظام هستن که با نیروی آرمانی و انقلابی درگیر هستن. البته این فیلم ها قوت و ضعف هایی داره، ولی میخوام بگم اینا پدیده های جدید و اخیر سینمای انقلابه که به تناسب اتفاقا دهه 90 و اون جریان نرمالیزاسیونی که در درون حاکمیت میخواست ما رو سازگار کنه با نظام جهانی، جریان انقلابی با او درگیر شد و اون فریادی که علیه اون جریان زد خودش سینمای جدیدی رو متولد کرد و البته اون خط اون سینما بسیار ضعیف نگه داشته شده و این پورتره‌سازی های شهدایی که ما انجام دادیم انگار بعضن یه آدرسی بوده که ما رو از اون مسیر منحرف بکنه. البته تو اون پورتره ها نمونه های بسیار موفقی مثل موقعیت مهدی هم بوده،
بله،
که اونجا در واقع داره اتفاقا زندگی مرد جنگی رو نشون میده. خیلی فیلم روی وجوه استراتژیک و نظامی اینها نایستاده، بلکه داره یه پرده ای از زندگی و سیر و سلوک معمولی روزمره یک انسان مبارز رو نشون میده. و عرض کردم اینها چیز پدیده های سینمای انقلابی که میشه راجبش خیلی صحبت کرد و باید صحبت کرد.
بسیار خیلی ممنونم از شما جناب سید علی سیدان بابت توضیحات ارزشمندتون و وقتی گذاشتید و از شما خداحافظی میکنم جناب سیدان و ممنون و سپاسگزارم از شما شنوندگان جان که همراه ما بودید. تا این لحظه فاصله کوتاه میگیریم، یلی تر بکنید، مجدد برمیگردیم.
صدتون سیاسی و با ما رو ملعبی دست این سیاست بازیات میکردیم. کیه که نمیدونه که شما به اندازه کافی از این جنگ قناعیم بردید؟ یخچال، کوله، تلویزیون، بلیط هواپیما، حتی تحصیل دانشگاه و هزار چیز دیگه که من نمیدونم. پس دیگه چی میخوای؟
بفرمان داره همون که فکر میکنن ما یخچال و کوله رو دانشگاه گرفتیم، حالا خوشی زدی زیر در ما. ما توقعی نداشتم، ما سر زمین بودیم با تراکتور، جنگم که تموم شد برگشتم سر همون زمین بی تراکتور. بازم بود دفتش بیمه هم نگرفتم. حالا خیلی برای اون زوره، خیلی زوری هم که توفت های بزنه. خواهر با شمایم، شما سهمت های داده، سهمت های نیشای بود که زده، دست شما درده. حالا تو قلب تو ارکان افتاده، بفرمایید بره.
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دست به خط نفر برگرد یعنی چی؟
یه دهه حرف زدی، هر کاری خواستی کردی، ما ساکت بودیم. کرکری خوندی ساکت بودیم، گرفتی ساکت بودیم، پس دادی ساکت بودیم. حالا اجازه بده ما حرف بزنیم.
این پیشگیری به این مسلمان ها بگه آخه دیگه مکان قصدی نماز قبوله؟
برای آقاش نماز کندیم قصدی نبود، اینجا که خاک خودمونه.
آج آقا التماس دعا دارم.
سینما زاویه از رادیو گفتگو.
شما همچنان شنونده رادیو گفتگو برنامه سینما زاویه هستید و تا به اینجای کار در میز گفتگوی ویژمون در خصوص نسبت سینمای کنونی با ایده هنر انقلاب با کارشناسان عزیزمون جناب آقای سیدعلی سیدان و رامتین شهبازی به گپ و گفت پرداختیم و نظرات دو عزیز را پیرامون این موضوع شنیدیم و الان یکی از اساتید، یکی از کارگردانان بزرگ سینما و یکی از چهره‌های برجسته هنر انقلاب پشت خط هستن. میخوام که گفتگوی داشته باشم با جناب آقای جواد افشار. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمت شما هستم. هم بفرمایید.
خیلی ممنونم از شما. سوالی که الان مطرح هستش اینه که خب ما داریم در مورد هنر انقلاب و نقشی که در حوزه سینما داره از حالا از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا به الان به صحبت می‌پردازیم. این نکته وجود داره، این هستش که خب ما می‌خوایم بدونیم که فرنشینان حوزه فرهنگ و هنر به ویژه حالا آثار نمایشی و حالا نهادهای بالادستی در تقویت این ایده هنر انقلاب چه اقداماتی باید انجام میدادن که ندادن، یا اگر دارن انجام میدن چه اقداماتی بوده و چه کارهایی باید بشه که ما بیشتر و بهتر شاهد ظهور و بروز هنر انقلاب در آثار سینمایی باشیم.
والا بحثتون بسیار پیچیده و جدیه که زمان زیادی میطلبه راجبش گفتگو کرد. بله. ولی خب من در اندازه مختصری که تایم برنامه ایجاب میکنه من در خدمتون هستم. ببینید من فکر میکنم که به هر حال اون واژه‌ای که استفاده کردید واژه بسیار قشنگ و جذاب میتونه باشه. مشروط بر این که همواره باید مراقب کسانی باشم که پشت سر اینا حرکت میکنن یا اصطلاحاً در کابین اینها نشستن، توی کشتی اینها نشستن. اینها کسی نیستن جز مردم. ما هرگاه از مردم جدا شدیم، چه جلو افتادیم چه عقب افتادیم، به نظر من باختیم. ما همواره باید در کنار مردم، با نیازهای مردم، با خواسته های مردم، با دیدگاه های مردم باشیم. این نه به معنای اینکه خدای نکرده بخواییم از چیزی، از آرمانی، از هدفی باز بمونیم. منظورم اینه که مردم جمعی اقشاری هستند که از قشرهای مختلف، روشنفکران، علما، باسوادان، اساتید، دانشجویان و همه این قشرها درش حضور دارن. اینها هر کدوم به سهم خودشون صاحب نظر هستن، هر کدومشون میتونن منتقدین خیلی خوبی برای سرنشینان باشن. ممکنه شما در یک کشتی باشی، در پهلو یک کوسه ببینی داره به کشتی حمله میکنه، ولی کاپیتان داره مقابل جلوش رو میبینه. این کسی که از بغل یا از اون پشت داره به ما هشدار میده، خیلی میتونه این هشدارش بر ما تعیین کننده باشه. بنابراین من اعتقادم اینه که هنر انقلاب در طی این سالها هرگاه در کنار مردم، با مردم، چه جلو چه عقب، با هم حرکت کردن، موفق بودن و آثار خوبی هم در طی این سالها دیده شده که برگرفته از نیاز مخاطب روز بوده و تأثیرگذار بوده. ما شاهد این اتفاقات در طی این سالها بودیم. خیلی وقتا هم عکس این ماجرا اتفاق افتاده و یا ما خواستیم استفاده ابزاری و سوء استفاده از حضور مردم بکنیم در خیلی از جریانات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، اونجا ضربه خوردیم. بنابراین سرنشینان ما باید همواره مراقب کابینشینان خودشون باشن، کسانی که در کنارشون و پشت سرشون دارن حرکت میکنن و همواره هم مراقب هستن هم هشدار دهنده.
خب الان شما جایگاه هنر انقلاب رو در سینما چطور میبینید؟
ببینید ما همیشه این فراز و فرود داشتیم متاسفانه، یعنی هیچ وقت نتونستیم توی این سالها به یک شاخص جدی و محکم که بهش بتونیم تکیه کنیم. ببینید به طور مثال عرض میکنم، ما در مسائل وقایع عاشورایی شاید یکی دو تا شاخص خوب داشته باشیم که بتونیم بهش استناد کنیم، تکیه بکنیم، ولی در خصوص هنر انقلاب متاسفانه ما نتونستیم به یک شاخص شیشدونگی دست پیدا بکنیم که اون رو بتونیم رفرنس قرار بدیم و همواره از اون یاد بکنیم که بتونه به عنوان یک مرجع پشتیبان ما باشه. در عرصه دفاع مقدس ما آثار قابل قبولی